بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه رضاك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. صد سبیل العجب معرفت النفس. استجلب راحة النفس بصحة التفويض. ثم الحديث إمام باقر السلام عليه خطاب لجابر بن يزيد جوفي. بعد تشبيه زندگي انسان بدوران کشتی گرفتن با نفس، این که آدم دائما در معرض این است که به زمین بخوره، شروع فرمودن به این که کیدهای نفس یا بفرمایید فنونی که نفس به کار میبره برای اینکه انسان را به زمین بزنه، مهمترینش را بیان کنند و اشاره به راه پیشگیری یا معالجه شد. از جمله راجع به حرص و طمع مطالبی فرموده بودند که در دو جلسه گذشته در حدی که خدای متعال توفیق داد حرایزی عرض شد. مسئله سوم عجب. از آفاتی که انسان را به دام شیطان مبتلا می کنیم و حتی باعث این می شه که از مسیر سعادت باز بمانیم و به آفتهای دیگری به دنبالش مبتلا بشیم، خودپسندی. اصل این مسئله خب به ذات است که لازمه وجود انسانه و هیچ موجود زیرشعوری نمیتونه فاقد حب ذات باشه. حالا بحثهایی در این زمینه است، بحثهای فلسفی و اخلاقی و اینا که بیشتر جنبه فنی داره، اونا رو میگذاریم برای مدرسه. اینکه آدم یک کاری رو که خدا توفیقش بده و با نیت خوب هم انجام بده و درست هم انجام بده و نتیجه هم برسانه، تا اینجا همه کمک خداست و توفیق الهی و نعمت پروردگار. بعد شیطان آدم را وسوسه می کنه که واقعا شما خیلی آدم ممتازی هستی. فرض کنید که آدم عبادت کرده، به ذهنش می دازه که خودش را مقایسه کنه با گناهکاران، که مردم این همه اهل گناه هستند، اهل شهوترانی هستند، هوسبازی هستند. شما الحمدلله اهل عبادتی، در گناهان حفظ شدید. شما خیلی امتیاز دارید بر دیگران. بعد کم کم مقایسه بکنیم با اهل عبادت. بعضی از کسانی که اهل عبادت هستند اما لغزش هایی هم دارند، اشتباهاتی دارند، اونها رو به رخ آدم میکشه که درست فلانی هم این عبادت رو انجام میخوند. حالا ما طلبه درس میخوندونم، ملا شد اینا، اما فلان عیبی هم داشت. شما الحمدلله این عیب رو نداریم. اگر درس میگه آدم شیطان رو بسته چشمونه، اگر عجب شما خوب درس گفتیم، این شاگرد رو چقدر خوب گوش میدادن، احساس رضایت میکردن از درس شما، درس شما شلوغ میشه، سخنرانی میکنه آدم، بسته چشمونه شیطان که این شاگرد سخنرانی شما مطلوبه، افراد اظهار رضایت میکنن. و همینطور هر انفاقی میکنه، دستگیری به فقرا میکنه، به دنبالش توجه به این که من به واسطه این یک امتیازی پیدا کردم نسبت به اقرانم و افراد مشابه هم خیلی برتری داریم. یه وقت بلافاصله آدم وقتی این فکر به ذهنش میاد، فوراً همه اینا رو یادش میاد که نعمت خداست و هر کدوم از اینا باعث میشه که ما بیشتر بدهکار بشیم به خدا. اگر نماز خوندم با حضور قلب، بیشتر باید خدا را شکر کنم که توفیق حضور قلب من داد، سلامتی بدن داد، ایمان داد، عقل داد، راهنمایی اهل معرفت بود، موفق شدم نماز بخونم و حالا هم خدا توفیق داد که با حضور قلب نماز با حالی خونده. بیشتر باید شکر خدا را بجاییم. همینجا یادم اومد که تو روایت داره وقتی حضرات معصومین صلوات الله علیه مجمعین یاد نعمت خدا می افتادن، هم به زبان الحمدلله می گفتن، هم سرشون را پایی می آوردن به عنوان تعظیم. حتی اگه سوار اسب بودن، سرشون داشتن روی یال اسب به عنوان تعظیم در مقابل خدای متعال که خدا به ما توفیق داد این کار خوب انجام دادیم. اگر سوار نبودن روی خاک می افتن، سجده می کردن که خدا توفیق کار خیر رو می شونه. این یه جور برخورد است با نعمتهای خدا و کارهای خوب یا با امتیازاتی که خدا نصیب آدم میکنه. این کم پیدا میشه افرادی که اینجوری باشه. انشاءالله خدا توفیق بده ما از ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین یاد بگیریم و کمک کمک عادت کنیم به این که هر نعمتی را فورا توجه کنیم یه نعمت خداست و ما تازه بدهکاریم. قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. توی دعای ماه رمضان هم میخونیم که خدایا ما را در جمله اون کسانی قرار بده که بر اونها منت گذاشتی به این که اونها را از آتش جهنم نجات دادی. فی من تمن علی. این ادب اسلامی و اخلاق توحیدی است. اما هستن کسانی، شاید بیشتر اینجور نباشه، وقتی توجه به نعمتی میکنند و امتیازی که دارن یه خود به خودشون میبانه. بله ما ایم که اینجوریم، ما ایم که درسمون خوبه، یا خوب درس میگیم، یا سخنرانی خوب میکنیم، یا انفاق به مردم میکنیم، کارهای خیلی انجام میدیم. خب به حال دیگه یه بادی به غبغب میندازن و یه دستی به سویل میکشن و به خودشون میبادن. این همون حالت عجبه. از این راه شیطان وارد میشه و و آنچنان آدم رو به زمین میکوبه که تا مدتی گیج میشه، نمیدونه سر کلاه کدام است و کلاه کدام. خب این آفت معلومه، همه میدونن که چیز بدی است که خود پسندی که غالبا توأم با غرور هم میشه. وقتی آدم خود پسند شد دیگه به فکر خودش هم خیلی اهمیت میده، دیگران رو به حساب نمیاره، هرچی خودش میفهمه خیال میکنه این آخرین مطلب صحیحی است که انسانی فهمیده، هیچ که مثل اون نمیفهمیده. هر که حرفی بر خلافش فکر کنه بزنه مطرح کنه طرد میکنه، اصلا قابل گوش دادن نیست. حرفی بر خلاف حرف من میزنی، من عقل کل هستم، من همیشه نظر دیدی من فلان جا چیز را خوب فهمیدم دیگران نفهمیده، مبتلا به غرور میشه. غرور که شد دیگه از همون جا سرازیر به ته جهنم میشه. بزرگترین عاملی که یک انسانی را روانه جهنم میکنه غرور. اولش از عجب و پسندیدن افعال خود و شروع میشه، بعد توام با غرور میشه، غرور انسان را به کفر میشه. اینا معلوم، راه علاجش چیه؟ چه کار کنیم که ما مبتلا به عجب و غرور نشیم؟ خب طبعا هر کسی برای خودش امتیازات قائله. اگر آدم اصلا هیچ امتیازی رو برای خودش قائل نباشه، یه نوع باز دوچار به ناسپاسی میشه و نعمتهای خدا رو درک نمی کنه. خدای متعال به هر کسی یک امتیاز خاصی عطا فرموده، ولی اون حب ذات اگه تربیت نشده باشه، تعدیل نشده باشه، در مسیر صحیح نیفتاده باشه، این آثار بد را خواهد داشت. بهترین راه علاجش اینه که آدم برگرده و به نقایص خودش بیشتر توجه کنه. فکر کنه من چیم؟ من که این همه امتیاز دارم و خودم میبالم، از کجا پیدا شدم و نهایتاً چه خواهم شد و بین این مبدأ و منتها چه حالی را داره. در روایات شریفه از امیرالمومنین صلوات الله علیه و سایر ائمه اطهار بیاناتی در این زمینه هست، بعضش در نهج البلاغه هست. کاملترینش این جمله ایست که در غرر و درر عامودی است، از کلمات قصار امیرالمومنین صلوات الله علیه. می فرماید مال ابن آدم و العجب، در بعضی روایات و الفخر، انسان را با فخر کردن و به خود بالیدن چه کنید. این عبارتش این است که مال ابن آدم و العجب، آدمیزاد را با خودپسندی چه کار؟ آدمیزادی که اوله نطفه مذره و آخره جیفه قذره و بینهما حامل العذره. من که دارم میخواد به خود بمالم، من چیم؟ من همون اسپر میام که توی نطفه آبی گندیده ای بود. من اون خدا ایستاره، هی به من اضافه کرده، نعمتهاشو به من داده، تا به اینجا رسیدم. هر وقت هم بخواد میگیریم. آغاز من یک آبی گندیده بود، آخرش چیه؟ آخرش هم یک مرداری پوسیده و متعفن که اگه دو روز زیر خاکش نکنند یا تو سردخونه نگذارن، جنزش محیط را متعفن میکن. اینم آخر من، من این. خب بین اون آغاز و انجام چیه؟ یه خود نگاه به درون خودت بکن ببین چی پیش کن داری. و بینهما حامل العذره، یه توالت متحرک، یه همچه موجودی که اولشون آب گندیده است آخرشون مرداد متعفن است، در بین این مبدا و منتها هم یک توالت متحرک، این دیگه چه به چه بباره؟ این بهترین راهیست که آدم را از این خودپسندی و عجب و غرور و کبر و اینها حفظ می کنی. در قرآن هم با یک بیان لطیفی در چند جا به این مطلب اشاره شدیم. اولا میرا الانسان انا خلقناه من نطفت فعداه و خصیم مبین. آدمی جان نگاه نمی کنه ما از چی آفریدیمش، آغازش چی بود، این حالا میاد برای ما بحث میکنه و علیه ما صحبت میکنه و مدعی میشه چون و چرا میکنه یا انکار اعتقادات صحیح و انکار وحی و این حرفا میکنه. تو چی هستی؟ با کی داری مقابله میکنی؟ در اینجا حضرت می‌فرماید و سن و صد سبیل العجب به معرفت نفس. اگر می‌خوای راه عجب را بر خودت ببندی و مسدود کنی خودت را بشناس. البته معرفت نفس در اصطلاح در ادبیات دینی ما در قرآن کریم در روایات و در کتاب‌های اخلاقی و معرفتی به صورت‌های مختلفی بیان شدیم. یادم میاد یه وقتی خیلی جوان بودم و یادم نیست کتابشون نویسندشون هم درست یادم نیست، مثل یک کتاب نسبتاً بزرگی درباره معرفت و نفس بود، شرح حدیث من عرف نفسه و عرف ربه، بیش از 40 ساله که دیدم درست یادم نیست کی بوده. اما یه بحثایی هست مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در جلد ششم المیزان مباحثی را تحت عنوان همین معرفت النفس مطرح فرمودن که بسیار بحثهای عمیق و ارزشمندی است. از آیه از قرآن هم الهام گرفتن برای تر این بحث ها، آیه یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. در ذیل این آیه شریفه بحث مفصلی چندین صفحه از را دقیقا یادم نیست، شاید ده بیست صفحه باشه یا بیشتر، درباره معرفت النفس و مطالب بسیار عمیقی مطرح کرد. اون معرفت النفس در واقع یک اصطلاح خاصی است مال عرفا و کسانی که در مطالب دقیق اسلامی خیلی کار کردند. ظاهرا این معرفت النفس که در اینجا هست معنای ساده تری ازش منظوری، همین توضیحی که عرض کردم، خودتا بشناس یعنی اولش چی بودی، حالا چی هستی، آخرش چی هست. این باعث میشه که مبتلا به عجب و غرور نشی. البته ممکنه لایه هایی داشته باشه این مطلب و شناخت هر لایه ای از معرفت نفس تأثیری در نفی عجب به یک معنای خاصی داشته باشه، اما معنای عمیقش هم یک لایه دیگر خیلی لطیف از معنای عجب است که مربوط به کسانی که کلاسشون خیلی بالاست. ما در حد کلاس خودمون صحبت میکنیم، یعنی خودمون جسارت به شما نباشیم، خودم هست. ما این که وقتی یه درکت نمازی بخونیم یا اگر ناحیه شب نافله شب موفق بشیم بادی به دماغ میندازیم که بله ما نماز شبونه یا چیزی از این. و اگر اولیاء خدا همین عبادت های ما را انجام بدن، چند برابرش استغفار میکنند و گریه میکنند از این عبادتی که کردن. اما برای ما خیلی مایه افتخار است که همچون عبادتی کردیم، نماز شبی خوندیم. حالا در این نماز شبی که فرض کنیم 10 دقیقه یه ربع ساعت کمتر بیشتر خوندیم، چقدرش حضور قلب داشتیم و چه آثاری درمون داشت و اینا معلوم نیم. اما خودمون خیلی میبالیم که بله من یه بانه دیم. یا تحصیل علم، من 40 سال تحصیل علم کردم، طلبه بودم، علوم اهل بیت یاد گرفتم، شو اساتید بزرگی مثل کیو و کی درس خونده، اینا مایه افتخاری میشه. اما اگر پرونده ما باز کنن، کدوم روزش برای خدا در درس شرکت کردی؟ کدوم علمی را فقط برای رضای خدا آموختی؟ کدوم درسی را فقط برای رضای خدا گفتی؟ کدام موعظه ای را فقط برای رضای خدا کردی؟ شاید اگه پرونده بنده را ورق بزنن، همه شوش خط قرمز میکشند و رد میکنه، چیزی تهش نمیمونه. ما تازه این مایه افتخار من هم هست و خیلی هم بهش میمونم. من 40 سال علوم اهل بیت را به چه نیتی و بعد از چه استفاده ای کردی؟ به هر حال بهترین راهی که آدم را از حجب و غرور حفظ میکنه همین اندیشیدن درباره آغاز و انجام همین وجود دنیوی خودش هست. با این نظر وقتی آدم نگاه میکنه، خودش را از قدم مثل همون یک اول ماده حیاتی که امکان و اولین سلول حیاتی رو فرض کنید، یه اسپرم خودش رو تصور کنه، به هر چی را بهش اضافه میشه میگه خدا این رو به من اضافه کرد، این رو به من چشم داد، گوش داد، قلب داد، اعصاب داد، مغز داد، کبد داد، ریه داد، دست داد، پا داد، چنین چرا؟ وقتی بر بدهکاریاش افسوده میشه، ای بر خجالتش افسوده میشه که من اینم، این بودم، خدا این همه به من کرامت کرد، تا متولد شدم چجور خدا زمینه رشد من رو فراهم کرد، عقل به من داد، ایمان به من داد، بعد احترام در جامعه پیدا کردم، عزت پیدا کردم. هر کدام از اینها را اگر بخوام حساب بکنم، میلیون ها و میلیارد ها جواهر را در مقابلش نمیتونم هم وزنش قرار بدم، میگم این به این قیمت، هر یکیش بر همه اونها برترین. با این بدهکاری ها من در مقابل خدا چی دارم عرض کنم جز این که سر تعظیم فرود بیارم بگم ما عبدناک حق عبادتیک، ما عرفناک حق معرفت. تازه اون پیغمبر و امام بود که اینا میگو، ما که اصلا باید خجالت بکشیم همینم رو بگیم. این بهترین راهی است که آدم هر وقت دیدید احساسی حج میکنید، از خودتون خیلی خوشتون میاد، راضی هستید، شیطان وسوسه میکنه که تو خیلی بهتر از دیگران هستی، شایبه تکبر دارتون پیدا میشه، فورا مگه من چی هستم؟ الان چی هم؟ آخری چی خواهم شد؟ اونای دیگه که امانتی از خدا پیش من هم وقت خواست میگیریم، علم هست امروز داره، فردا صبح آدم از خواب پا میشه چی یادش نمیست. حالا گاهی به وسیله مرضهایی مثل آلزایمر و امثال اینا و فراموشی هایی که به صورت مرض مبتلا میشن، گاهی هم اتفاقی خدا برای ارشاد آدم و تنبیه آدم گاهی چیزی را از آدم یادش میبره. یادم اومد یه داستانی، مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه نقل میکردن از استادشون مرموهاش خوندسین اصفهانی غربی. میفهمیدن یه روزیشون تشکردن درسی را شروع کردند و مرموه آقای مجد از شاگردهای ثابت مرموهاش خوندسین بودند، خیلی به ایشون علاقه داشته. من یادم نمیاد از کسی مثل مرموهاش خوندسین یاد کرده باشند، چه از لحاظ علم چه از لحاظ مقامات معنوی، خیلی بهشون علاقه داشت. مثلا یه روز تشفردن درس و حالا شاگردای ایشون مرحوم آقای میلانی بودن، مرحوم آقای طباطبایی بودن، مرحوم آشخانی محمد بروجردی بودن، بزرگانی که بعضی هاشون مرحوم آقای خویی همون یه وقت از درس ایشون رفته بودن، این رفتن در نسی که همچون بزرگانی که بعدها خودشون از مراجع بودن، همون زخفخت ها هم از مجتهدین بزرگ بودن، شاگردهایشون درسی رو شروع کردند و بعد یکی از آقایون اشکالی کرد و ایشون جوابی دادن به اون اشکال رو. طبق معمول درس های خارجی که همه شما آشنا هست، درس تمام شد. فرداییشون اومدند درس رو شروع کردن از همون نقطه‌ای که دیروز شروع کردیم، مطلب رو عیناً همون مثل روز قبل مطرح کردن. اون آقا هم دوباره همون اشکال رو کردن، بازشون جواب دادن. تقریباً تکرار درس دیروز، هیچ چیز اضافه‌ای نداشت. شاگرد ها بعد به هم دیگه نگاه کردن، مثل امروز چی تو ایشون درس دیروز تکرار کردن. روز سوم ایشون تشریف بردن نشستن و درس شروع کردن مثل روز اول دارن، باز همون جور همون مطلب و ذکر همون اشکالات و همون بیانات، هیچ چیز اضافه ای نبرد. بعد از درس دیگه بعضی از شاگرد هایی که خیلی خصیص ایشون بودند اینا هم طاقت نیاوردن، رفتن خدمت ایشون رو. شاید مرحوم آشخانی محمد بروجردی بودن، ایشون بیشتر با ایشون خودمونی بودند و صریح‌تر حرف می‌زدن. آقا این جریان چیه؟ شما سه روز درس رو تکرار کردید، هیچ حرف تازه‌ای نداشت. ضمناً یک گله ای که آخر ما مدیم درس نمیجه بخیم چیزی یاد بگیریم، وقتی اینا نفرموده بوده، اما معنیش هم این بوده شما سه روزی درس رو تکرار کردید، همون اشکالات و همون جواب و جریان چیه؟ شما فرموده بود سه روز از مغز من جامده، هیچ فکر جدید به ذهنم نمیاد. حالا خود ایشون فرموده بود یا بعدها تفسیر کرده بودن که خدا به ایشون میخواد بفهمونه که تو اینقدر توان نداری که اگر ما بد علم جدیدی ندیم، فکر جدیدی ندیم، خودت هم نمیتونی یه مطلب جدیدی امروز بیای بگی. بفهم چقدر نیاز به ما داری. خیال نکن حالا درس هست و مطالعه میکنیم میریم به مطلب دیگه میگیم. فهمیدن این که ما چقدر نیازمند به خداییم، هم برای خود ایشون هم برای شاگردانشون از هر درسی مفیدتر بود. خدا گاهی نعمتهایی را از آدم میگیره برای این که بهش بفهمونه که این مال تو نیست، مغرور نشو. یه اشتباهات بیانی، شخص بزرگی خیلی پیش پا افتاده ای رو اشتباه میمونه. اینا ادب الهی، خدا بخواد تعلیم کنه بندگانش و بندگان خالصش و ایسای کوچولویی گاهی مؤاخذه میکنه، به قول معروف گیر میده بهش. این داستان حضرت یوسف را خب همه ما شنیدیم و البته چند جور تفسیر کردن، اما چیز معروفش هم اینه که وقتی ایشون در زندان کردن، دو نفر هم زندانی ایشون خواب دیدن، یکی خواب دید که انگور می فشاره که شراب درست بکنه، یکی هم خواب دید که روی سرش یه سبد نانی داره که مرغ‌های هوا دارن از این نان‌ها برمی‌دارن می‌خورن. بله، صبح به حضرت یوسف عرض کردم که ما این خوابا رو دیدیم، شما تعبیر کن، من دیگه تکرار نکنم. فرمود اون کسی که خواب دیده که داره شراب درست می‌کنه، این ساقی شاه خواهد شد. مثل تو نجات پیدا می‌کنی و ساقی شاه می‌شی. اما اون یکی تو اعدامت میکنن، تو رو به دارت میزنن و مرغ‌های هوا میان از گوشت تو میخورن. تعبیر خواب. بعد به اون کسی که خواب دیده بود، اونی که گمان کرد زن انه ناجن من هما بناس نجات پیدا کنه، گفت اذکرنی اندر ربک. وقتی نجات پیدا کردی اونجا پیش شاه یاد بکن که یه زندانی هست که ما خواب دیدیم و برای ما تعبیر کرد. این جادر چندی آزاد شد و رفت و دیگه یادش رفت که چنین خواب دیده بود و سالها گذشت و فراموش کرد. در بعضی روایات شده، نقل شده، حالا من سندش اونا بررسی نکرده چون این نکته آموزنده است، ولو سند قطعی هم نداشته باشه قابل پند گرفتنه. گفتن این علت این که شخص خواب فراموش کرد، چندین سال یوسف در زندان موند و اون یادش نیومد که چنین خوابی را دیده بوده، که خدا میخواست به حضرت یوسف بفرمانه که در همین حال چرا به او گفتی من را به یاد شاه کرد. همین اندازه که توجه به غیر کردی و امید داشتی که او تو را یاد شاه بیندازه و اون وقت کار تو را دنبال کنند و مثلا وسیله نجاتت بشه، ولو این که خب میدونستی خدا اینا را فراهم میکنی، اما همین که متوسل به یک سببی شدی که خدا اون سبب را برای تو قرار نداده، او نگفته او برو، همین باعثی شد چندین سال زندان یوسف به طول انجام. خدا اولیاء خودش را برای گاهی کارهای خیلی کوچکی یک گوشمالی هایی میده که برای دیگران قابل فهم نیست. داستان حضرت یونس، حضرت یونس سالهای سال مردم را هدایت کرد و بارها در مقابل بیمهری های اونها، نامردمی های اونها تحمل کرد و تا بالاخره هی وعده عذاب و تا بالاخره آثار عذاب ظاهر شد و حضرت یونس برای اینکه خودش مبتلا به عذاب نشه اومد از مردم خارج شد، یعنی کنار گرفت رفت، رهاشو کرد دیگه، حالا باشه تا عذاب نازل شد. و ظنون الذهب مغاضبا، این آیه که هر شب تو نماز قفیله میخونی، شاید اینم گفتن هر شب شما مستحب به اینو بخونید برای اینکه این داستان یادتون نره. خدا با کسی رو در بایسی نداره. پیغمبر خودش یه خورده کوتاهی کرد، یعنی حقش این بود، به قول خودمون ترک اولایی کرد، حقش این بود که تا آخری که هنوز عذاب نازل نشده ولو آثارش ظاهر شد، ولی تا نازل نشده دست از نعمت مردم بر نداری. اون به خیام به فکر این که عذاب نازل شده بود دیگه کار تمامه، مردم را رها کرد و رفت طرف دریا و به خاطر همین مقدر شد که ایشون بیفته در شکم ماهی و مدتی در شکم ماهی حبس بشه، به خاطر اینکه چرا در اونجا کوتاه اومده. در قرآن بعد از نمیدونم چند صد سال خدا به پیغمبرش میفرماید که تو مثل سایر پیغمبران از اونها پیروی کن، فقط در یک کار از یک پیغمبر تبعیت نکن، و اون در کار عزده یونان. یعنی تو مثل یونان نباش که در آخرین لحظات مردم رها کنی. وایستا ولا تکن که صاحب الحوت اذ نادا و هو مکذوم. مثل اون پیغمبری که صاحب حوت بود، پیغمبر ماهی، یکی از صاحب ماهی بود، یعنی داستانش با ماهی مربوط بود. تو مثل اون نباش. یک کار کوچیکی که هیچ تکلیف شرعی نبود، یه خاطر جمع بود که عذاب داره نازل میشه دیگه، اینا فایده نداره موندن اینجا. به همین اندازه خدا چند مدتی اون رو در شکم ماهی حبسش کرد. با چه ترتیبی بود؟ سوار کشتی بشه و کشتی یه نهنگ بیاد جلوی کشتی و قرعه بکشند و یک بار و دو بار و سه بار، هر سه بار قرعه به نام یونس بردی. بالاخره یونس انداختن در دریا شد، ماهی بلعیدش. خدا با اولیاء خودش در برابر یک اشتباهات کوچکی، ترک اولاهایی گاهی اینجور رفتار میکنه، برای اینکه خوب ساخته بشن. کاملا اون نقطه ضعف کوچکی هم که دارن دیگه برطرف میشه. و همین نسبت با مؤمنین هم هر کدوم هر مرتبه ای داشته باشن، متناسب با اون مرتبه باشون رفتار میکنه. اینکه گفتن البلاء للولا، یه تفسیرش همینه، برای اینکه خدا هر که رو بیشتر دوست داره بهتر میخواد تعلیبش کنه، نقایصش برطرف بشه. این نقایصش با سختی ها و گرفتاری ها برطرف بشه. ترفیع درجاتش به این است که در مقابل سختی ها بیشتر صبر و مقاومت داشته باشه. اینه که سختی براش پیش میاره تا صبر کنن تا مرتبهش عالی در بشه. پس برای اینکه ما در دام عجب و غرور نیفتیم، به نقایص خودمون، نقایص وجودیمون، آغاز و انجام خودمون بیندیشیم، هر قد خود را بهتر بشناسیم، ناچیزی و پستی خودمون را بهتر درک میکنیم و در مقابلش عظمت خدا را و بفور نعمتهای اله را و اینکه ما از عهده شکرش بر نمی آییم، باز خودمون رو کوچکتر می یابیم. همین باعث میشه که پیش خدا عزیزتر بشیم. یک معادله ایست. هر قدر انسان خودش رو کوچکتر ببیند پیش خدا عزیزتر میشه. البته این تفسیر فلسفی هم دارد، منتها جاش اینجا نیست، بنده هم شاید از دلش از عهدهش بر نیاد، اما یه رابطه علی هست بین این دو تا. امیدواریم که خدای متعال ما را از همه وسواس شیطان به خصوص عجب و غرور حفظ بفرماید. صلی الله علی محمد و